بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، توسط استاد فاز ایه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که برای استدلال به اینکه مفاد امر طلب وجوبی است، علاوه بر تبادر که دلیل این بابه و شاید هم دلیل منحصر باشه، به بعضی آیات و روایات و امور دیگر استدلال شده. یکی آیه فیحذر الله یخالفون عن امره، با توجه به اینکه مت افعل را و مشابهاتش رو ما حقیقت در وجوب بدانیم، نایست که بعد باید صحبت دلالت بر وجوب داشت. این آیه دلالت وجوب حذر می کند نسبت به اونهایی که یخالفون عن امرهی. متاسفم، واقعا متاسفم. عرض می شود که گفتیم مبنای استدلال اینه، یعنی وجوب حذر را از فلیحذر استفاده می کنیم، منتها وجوب حذر در رابطه با اونهایی است که مخالفت الامر کرده اند. معلوم می شود که امر دلالت بر وجوب می کند که مخالفت او مستلزم وجوب حذر هست. یک شبهه ای شده بود که این غایت مفادش این است که امر الله داره، شاید اضافه امر به خداوند این خصوصیتی داشته باشد در دلالت بر وجوب. و لذا گفتیم که مرحوم آقای آخوند این رو مؤید قرار داده. خب بله، نه از صیغه های افعلی که تعبیر به امر باوند، به یک کسی گفت من امرت می کنم به این کار چطور، این خب بخونید دیگه، لازم کفایه بخونید. چون عرض می شود که این یک شبهه‌ای بود که مرحوم های آخون ظاهرن تو ذهنشون هست. یک شبهه قوی تری مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای عاشق ضیاءالدین، این شبهه ببینید چیه. این شبهه یک مقدمه‌ای داره که این مقدمه در بحث عام و خاص مطرحه و خود مرحوم بحث رو در اونجا دهند و اون این است که خوب دقت بفرمایید، یک عمومی داشته باشیم یا اطلاقی، حالا مثاله، اگر عمومی داشته باشیم بنا اکرم العلماء، خب در جای خودش محفوظ، و در خارج یک دونه زید بیشتر نداشته باشیم، مسما به زید یک نفره و هو ابن عمرو، قائم شد بر این که لا تکرم زید ابن عمرو، یک دلیل عام به نام اکرم العلماء دار، یک دلیلم روی زید مشخص دلالت می کند بر این که این وجوب اکرام نداره. حالا به حرمتش کاری نداریم، این واجب الاکرام نیست. خب حالا ما در این جهت تردید که آیا این زید ابن عمرو که وجوب اکرام نداره آیا عالم است و وجوب اکرام نداره یا جاهل است و وجوب اکرام نداره؟ اگر عالم باشد و وجوب اکرام نداشته به این خروجش از اکرم العلماء به نحو تخصیصه، یعنی عام اولی ما تخصیص خورده به این لایج و اکرام و زید ابن عمرو، و اگر زید ابن عمرو جاهل باشد این خروجش از اکرم العلماء به نحو تخصصه، یعنی این زید ابن عمرو داخل در اکرم العلماء نبود تا اینکه خارج بشود، برای اینکه اکرم العلماء اختصاص به عالم فقط داره. پس ما میدان زید ابن عمرو لا یجب و اکرامو، اما نمیدون هل هو عالمون لا یجب و اکرامو او جاهلون لا یجب. اگر عالم باشه به نحو تخصیص اما خارج شده، و اگر باشه به نحو تخصیص. حالا اینجا بحث اینه که آیا در اینجا ما میتوانیم سالت و عدم تخصیص تمسک بکنیم؟ برای چی؟ نه برای اینکه حکم اکرام است بیاوریم، بلکه برای اینکه عنوانش رو به دست بیاریم. اگر اجاری شد لازمش این است که این زید جاهله، اما اگر نتوانستیم به اصالت العموم تمسک بکنیم دیگه راهی برای استکشاف وسانی زید نمی توانیم داشته باشیم. البته اینجا این شبهه که اگر از هم جاری بود نمیتونیم لازمش رو استکشاف کنیم و اثبات کنیم، نه، اصول لفظیه غیر از اصول عملیه است، غیر از استصحابه. استصحاب مثبتش حجت نیست، لازم عقلیش لیس به حجته، هم که بر لوازم عقلی یا در استصحاب بار نمی شود، اما اصول لفظیه عقلائیه در هر کجا جریان پیدا بکنه لوازم و متاتش هم برش مترتبه. پس اگر اصالت جریان پیدا کرد ما میتونه زید ابن عمرو جاهله و هم میتونیم برش بار بکنیم، اما اگر اصالت عموم جریان پیدا نکرد ما همینطور در حال تردید باقی هستیم که آیا زید ابن عمرو جاهلون ام زید ابن عمرو عالمون. اونجا این که آیا اصالت العموم در رابطه با این جهت یعنی کشف تخصیص و تخصص جریان داره یا نداره، اونجا گفته شده که جریان نداره، اصالت العموم نمیتونه جریان پیدا بکنه. چرا؟ نه، همون مطلبی که در رابطه با اصالت الحق دیروز و پریروز کردیم عین اون مطلب درباره اصالت العموم هم ما چه گفتیم در باب اصالت الحقیقه؟ گفتیم اونجای جریان پیدا میکنه که مراد متکلم مشکوک باشه و برای کشف مراد حقیقت وسیله و واسطه است، اما اونجایی که مراد باشه امنیت استعمال روشن نباشه اصالت الحقیقه کیفیت استعمال رو مشخص نمی کنه. در اصالت العموم هم که یک اصل عقلا است مسئله این چنینه، اگر شما یک جایی شک داشته باشی در این که فلان فردی که عالمون وجوب اکرام داره یا نداره، اصالت العموم میاد حکم میکند به اینکه وجوب اکرام دارد و عام نسبت به این مورد مشکوک تخصیص نخورده، اما در ما نحن فیه که مسئله این طوریست، شما میدونید که زید ابن عمرو وجوب اکرام نداره، مراد مولا در رابطه با اکرام زید ابن عمرو برای شما مشخصه و هو انه لا یجب اکرامه، منتها نمیدونید که این لا یجب و اکرامو در رابطه با اکرم العلماء آیا عنوان مخصص و تخصیص به خودش گرفته یا عنوان تخصص داره. اینجا جایی نیست که عقلا دولت العموم تمسک بکنند و اگرم به حسب واقع تمسک بکنند، ما احراز نکردیم. ما باید احراز بکنیم در اصول عقلائیه که عقل به فلان اصل دارند یا نه. جای احراز این اصل عقلائی برای ما نمیتواند حجیت پیدا بکنه. پس مقدمه این شد در دوران بین تخصیص و تخصص، علت العموم تکون و جاریتن، فبه نتیجه شما را برای استکشاف این معنا از راه اصالت العموم نداری. آیا این زید ابن عمرو جاهلون خرج عن حکم العام، یعنی ظالمون خرج عن حکم العام، ام جاهلون تخصص؟ خب بله، نداره تخصیص خورده به لحاظ چه شکی؟ خب پس دیگه صحبت نکن، پس دیگه صحبت نکن. عرض می شود که این مقدمه و این حرف رو مرحوم آقای آخوند خودشون در اونجا ذکر و مرحوم محقق عراقی هم این حرف رو پذیرفتن. حالا این حرف میخواد منطبق بشه بر این آیه مورد استدلال. مرحوم محقق عراقی منطبق میکنه، میگه در این آیه هم این طوره. خب دقت کنید چه جوری میشه. ایشون میفرماید که شما به لحاظ فلیحذر یقینا میدونید که اون امرهی حتما امر وجوبیه. اگر امر استحبابی بود، امر استحبابی معنا نداره بگن فلیحذر الذین یفون، یعنی به نحو وجوب. وجوب الحذر قرینتون الا ان الامر مخالفون عن امره هو الامر الوجوبی. خب وقتی که این قرینیت روشن و مسلم تحقق پیدا کرد، شما دیگه از نظر مراد متکلم شبهه‌ای براتون باقی مونده. شما میدونی خدا میگوید، حالا با قطع نظر از اشن به الله کاری به او نداریم، شما میدونید که خداوند در این آیه میخواد اینجوری بگه هر امر وجوبی مخالف مستلزم وجوب حذره. آیا غیر از این دیگه از نظر مراد متکلم شما تردید؟ بابا جون چند بار فلیحذر میگم هیئت افعله، بحث ما در ماده امره است. بگم واجبه براتون برگردید کفایه بخونید. عرض می شود که از نظر مراد کی گفته که هر کسی هر موقع دلش میخواد درس خارج بیاد؟ لااقل کفایه درست بخونید بیاید درس خارج. از نظر مراد هیچ گونه تردیدی در مفاد آیه ما نداریم. آیه به لحاظ فلیحذر که هیئت و مبنای استدلال ما بر این است که هیئت افعل دلالت بر وجوب میکنه، و بحث هیئت افعل غیر ماده الف و میم و راست. آیه میگوید که اونهایی که از امر خدا مخالفت میکنند یجب علیهم الحذر. میفهمیم اون الف و میم و رای امرهی حتما باید امر وجوبی باشه، برای اینکه امر استحبابی چه معنا داره که بگوین یجب الحذر به نسبت الی من یخالف عن اهل استحبابی؟ پس حتما اون امر امر وجوبیه. وقتی که امر امر وجوبی شد، مراد آیه برای ما هیچ تردیدی درش نیست. یعنی اگر ما سوال کنند که خداوند به حسب ظاهری که عقل ما میرسه در این که میگیم خداوند میفرمای از امر وجوبی من مخالفت بکنه یجب علیه الحذر بلا نقیصه ولا زیاده، مطلب دیگه‌ای در این آیه مطرح نیست. فقط یه مطلب مطرحه که اون مربوط به مراد آیه نیست، مربوط به مراد متکلم نیست، و اون این است که هل الامر الاستحبابی، خوب دقت کنید، هل الامر الاستحبابی یطلقو علیه الامر حقیقتن و خارجون عن الآیت تخصیصن، برای خاطر اینکه امر استحبابی وجوبه هره. پس اگر آیه اطلاق هم داشته باشه، امر استحبابی به صورت تخصیص و تقیید بیرون آمده، مثل همون زید ابن عمرو لو کان عالمن از اکرم العلماء به صورت تخصیص بیرون آمده. آیا این طور مسئله یا اینکه نه، امر استحبابی اصلا لیس به امر و خروجش این آیه ای که مراد از او امر وجوبی است، خروجش به تخصصه و کلمه الف و میم و را فقط در محدوده امر وجوبی تحقق پیدا میکنه، اما در محدوده امر استحبابی هیچ گونه عنوان امر الف و میم و را لیس به متحققه. پس که شما در رابطه یک مطلبی است که خارج از مراد خداونده، خارج از مفاد آیه است در رابطه با اراده الله تبارک و تعالی، یه مطلب دیگریه. اون مطلب این است که هل الامر الاستحبابی از آیه به نحو تخصیص خارج شده به قرینه فلیحذر، یا اینکه نه اصلا خروجش از این آیه به نحو تخصص، لان الامر الاستحبابی لا یکون امرا. میخواهید به اصالت الاطلاق آیه استکشاف بکنید این معنا را؟ اصالت الاطلاق و اصالت العموم وسیله کشف مراده، نه وسیله اینکه بعد از آنی که مراد روشد ما بتونیم عنوان تخصص و تخصیص رو به دست بیاوریم، عنوان اطلاق و تقیید دست بیاوریم. اصالت الاطلاق از نظر عقلا ابزار چین قرضی نیست، او فقط ابزار است برای اینکه مراد رو کشف بکنه. اگر مراقبتن و شما شده رقبه کافرم برای امتثال امر مولا به درد میخوره یا نه، اینجا یایید به اصالت الاطلاق در عتق رقبتن تمسک بکنید و حکم بکنید به اینکه رقبه کافره با رقبه مؤمنه در موافقت امر مولا و اطاعت امر مولا فرقی نمه. این در رابطه با مراده، اما در مانحنوی مسئله روشنه. امر وجوبی مخالفتش وجوبه و امر استحبابی وجوب حذر نداره. شما در چی دید؟ از نظر مراد مولا در یه مطلبی خارج از دایره مراد مولا تردید، و اون این از استحبابی از اطلاق این آیه آیا به نحو تخصیص اگر امر شامل وجوبی و استحبابی هر دو بشه، یا به نحو تخصص اگر محدوده امر خصوص امر وجوبی باشه. پس در حقیقت مناقشه خوبی که ایته با استدلال به این آیه و همینطور بعضی از ادله دیگری رو که بعداً انشاءالله ذکر میکنیم عبارت از این معناست، و این مناقشه خیلی مهمتر از مناقشه اوله که مسئله اضافت الامر الالله تبارک و تعالی باشه. این مناقشه است که ایشون کردن. خب بله 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 خیلی خوب، اگه این عالم هم وجود نداشت جا برای این مناقشه نبود. قبول دارید؟ اگه عالم نبود جا برای این مناقشه نبود. خب عرض می شود ادله دیگه هم در کار هست که اونا رو بعد اشاره می کنیم، و مهمترین چیز در مسئله عبارت از همین مناقشه ایشونه. بعدم یک تمسک به اطلاق در رابطه با اصل مسئله که او رو بعد انشاءالله عرض می کنیم. عرض می شود که خوب امروز آقایون من رو مور کنن، برای اینکه من به علت کسالت و گرفتاری های زیاد و طبعا تا حدی بالا بودن سن خودم هم احساس می گرفتار یک عصبانیت، نه حالا خیلی شدم احساس می کنم این معنا رو، لذا خوب من امروز بیام پایین آقایون یکی بیاد بالا ما رو موعظه بکنه. حالا نمی ترسم به جای این شما رو نسبت به خودم بدبین بکنم، ولی اجمالا هدف این نیست، انشاءالله غرضی نیست. البته که امروز وقت نکردیم حالا روایتی هم ببینیم و برای شما یادداشت بکنیم. خوبه در همین رابطه ای که خودم هم الان عرض کردم حس کردم تا حدی گرفتار هستم، حالا شما در شبانه روز یک ساعت کمتر بیشتر گرفتار من نیستید، ولی خب اونهایی که باید در شبانه روز لااقل 10-12 ساعت گرفتار من باشن گاهی بر اونها متأثر میشم، و این یک نامه هایی هم از خانواده های بعضی از اهل علم به من رسیده در رابطه با اخلاق و رفت اونها های خودشون. این مسئله خیلی حساسی هست و شاید از اهم مسائل مبتلا به انسان باشه. طرز سلوک انسان با خانواده این یک طرز خاصی هست و انسان در این رابطه خیلی باید مراقب باشه. درسته که طلبه باید از وقت خودش حد اکثر استفاده رو ببره، درسته که طلبه به نظر من حتی یک آن وقتش رو نباید به بیهوده صرف بکنه و جدا من این معنا رو معتقدم که طلبه واقعی اصلا به خودش اجازه نمیدهد که حتی بیکار بمانه. البته گردش و تفریح و اینام جز برنامه هاییست که در جای خودش ضرورت داره، اما مسئله مهم حق خانواده انسان نسبت به انسان. من و شما با افراد عادی در این رابطه من باید به این حقیقت تلخ اعتراف بکنم که جمعی از خانواده های اهل علم به علت سوء اخلاق داخلی اونها اعتقادشون از کلی اهل علم سلب شده. اونا فکر کردن که همه همین طورن، همه همین روش رو دارن، همه به همین کیفیت با زن و بچه خودشون رفتار، در حالی که و شما که وظیفه امون حفظ است از نظر اعتقادات مذهبی قبل از جامعه و مقدر جامعه باید عقاید زن و بچه خودمون رو حفظ بکنیم، هم در رابطه با اسلام هم در رابطه با روحانیت. باید طوری با اونها مشی بکنیم که وقتی به عوام برخورد میکنند و اونها طرز سلوک و روش شوهران خودشون رو مطرح میکنند، همسر یک اهل علم بفهم این رابطه هم مزیت داره. یعنی این به عنوان این که شوهرش روحانیه سلوکش با زن و بچه هیچ ربطی به اونها نباید داشته باشه، باید به تمام معنا انسانی، به تمام معنا اسلامی، تمام معنا با اخلاقی که جامعه از ما انتظار داره. ولعل این رو به صورت لعل عرض می کنم، شاید علت این که بعضی از اولاد اهل علم تنفر از اینکه راه پدرشون رو ادامه بدن، شاید علتش همین بد سلوکی پدر، بد رفتاری پدر در رابطه با خود، در یک حالت ستمگری در خانه به خودش گرفته، یک حالت جبهتی به خودش گرفته در خانه، روش و این حالت او رو به صورت یک موجود متنفر از روحانیت بیرون میاره و هر پدر به او اصرار بکنه و التماس بکنه اثری نداره. پدرهایی دیده شده که حاضر شدن چه مقدار امکانات در اختیار فرزندشون بگذارن از اهل علم که اونها روحانی بشن نپذیرفتن. چرا؟ این ریشه قسم عمدش همین مسئله هست. بالاخره انسان باید توجه داشته باشه که هر مقداری هم علاقه به علم داره و در رابطه با تحصیل سعی و کوشاست، اما حقوق اونها باید محقه، حق تربیت فرزند باید بمانه. تربیت هم عمدش همون تربیت عملی و کیفیت رفتار پدر است در رابطه فرزند. و الا تربیت های قولی در جنب تربیت های عملی چند نمی مؤثر باشه. در همین رابطه بزرگان ما بهترین اسوه برای ما هستند. خب حالا من به اون صورت خیلی وارد نیستم، ولی من همین اواخر شنیدم که امام بزرگوار تا همون روزهای آخر حاضر نبود که بدون همسرش حتی یک مرتبه غذا بخوره. خب ببینید که این در روح یک همسر میتونه داشته باشه، کسی که مقامش به جایی رسیده که نادر برا عظیم فرود آورده، دنیای ابر قدرت هم او را به عظمت و به لیاقت و به شوکت و به علو همت میشناخته، معذالک در رابطه با مسائل داخلی خودش اینقدر عرض می شود که مواظب، اینقدر مراقب، اینقدر رعایت حال اونها. خب پیداست که دیگه در اون سنین که مسائل شهوانی مطرح نیست. حالا در یک همسر یعنی زوج جوانی باشه، خب یه مسائلی رابطه با جهات شهوانی مطرحه، بگه همون حضور او همسر سفره مثلا یلتزمن، اما در اون سنین که دیگه برای این حرف ها نیست. این فقط روی عواطف انسانی، روی رعایت حق او، روی این که تا اون آخر عمر هم تربیت اسلامی رو انسان پیاده بکنه، تا لحظه آخر هم مواظب باشه که یک وقت همسرش نسبت به روحانیت خدای نکرده یک نظر خوب بدی پیدا نکنه. این هیچ توجیهی غیر از این ما نمیتونیم برای او داشته باشیم. لذا من عرض کردم درجه اول این توصیه رو به خودم میکنم، به اعتبار اینکه یه قدری عرض میشود عصبانی شدم، و در ثانی به شما برادران وظیفه این است که از داخل باید موقعیت روحانیت و موقعیت اعتقاد اسلامی به خارج برسه، نه اینکه انسان تمام وجه همتش خارج باشه اما داخل سر تا پا ناراحتی، سر تا پا بی اعتقادی به روحانیت، سر تا پا تنفر از این روش و از این زندگی. این یک مسئله است که با روحانیت بنان هیچ سازگار نیست. امیدوارم که خداوند تعالی ما را متخلى واقعی اسلامی بفرماید و ما را در داخل منزل و خارج موجب این معنا قرار نده که مردم از روحانیت و یا داخل از روحانیت تنفری پیدا بکنند. السلام علیکم و رحمت برکاته.